رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او، امروز هم به شما سلام و صبح بخیر عرض میکنیم و در خدمتتون هستیم با کافه سلامت رادیو تهران. خیلی خوش آمدین، بفرمایید. با شما این و همراه شما و دعوت میکنیم شما هم امروز با ما در مسیر سلامتی گام بردارید. یک روز دیگه در کافه سلامت رادیو تهران، امروز یک شنبه 24 خرداد 1405 است. و اما امروز موضوعی رو که انتخاب کردیم، امیدوارم که البته حتما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. موضوع امروز ما اضطراب و استرس و بیماری های پوست و مو هست و تأثیرش بر پوست و مو و سلامت اونها. سامانه پیام گوتا ما 3094 هست و خط ارتباطی هم داریم 2265 2465 و 2465 2466. میتونید از همین الان پیغام ها، پیامک ها و سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید راجع به تأثیر اضطراب بر سلامتی پوست و مو. مهمان امروز ما سرکار خانم دکتر هدا عین‌اللهی هستند، متخصص پوست و مو و دارای برد تخصصی پوست از دانشگاه شهید بهشتی، که انشالله دعوتش رو میکنیم روی خط باشون گفتگو رو آغاز میکنیم. اما شما هم بدونید که میتونید سوالاتتون رو در این مورد برای ما پیامک بکنید یا به 3094 یا اینکه تلفن بزنید به این دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، ما در بخش میز مشاوره به سوالات شما به طور جامع و کامل از خانم دکتر خواهیم خواست که پاسخ بدن. همراه ما باشید، برای ما مایه سعادتی که شما ما رو میشنوید. ساعت 8:04 است.
سلامتی در یک فنجان، در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر، نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. شماره تلفن کافه سلامت 2265-2466 و شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت. کافه سلامت.
خب میزبان خانم دکتر هدا عین‌اللهی هستیم، متخصص پوست و مو و وارد تخصصی پوست از دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که عرضه که هستیم حال دلتون خوب باشه.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما، همینطور شما خانم دکتر. خوشحالیم که یک بار دیگه سعادت داریم که با شما هم کلام بشیم. البته خب ناراحتیم از جهت که نمیتونیم شما را حضوری در استودیو ببینیم، ولی خب تلفنی از اطلاعات شما و از دانش شما استفاده میکنیم. خانم دکتر، راجع به تأثیر استراب و استرس بر سلامت پوست و مو امروز میخواییم از شما بیشتر بدونیم و بپرسیم. البته اگر که موافق باشید اول اینطور سوالمون رو مطرح بکنیم یا گفتگومون رو اینطور شروع بکنیم که چه عواملی بر سلامت پوست و مو تأثیر گذارند و حالا از بین همه این عوامل چقدر اضطراب میتونه سلامت پوست و مو رو به خطر بندازه، بفرمایید.
بله حتما. نکته جالبی که وجود داره اینه که پوست و در واقع دستگاه عصبی یه منشأ مشترک جنینی دارن و هر دوتاشون از اکتودرم منشأ گرفتن، بنابراین استرس فقط یه حس روانی نیست، یه مجموعه ای از تغییرات هورمونیه، تغییرات عصبیه، تغییرات ایمنیه که ما آینش رو توی پوست میتونیم ببینیم. خب هم میدونیم همیشه میگن ام الامراض، همیشه میگن مادر همه بیماری ها استرس و اضطراب هست. پوست هم همچنین مثل بقیه ارگان های بدن از اضطراب حتما در واقع اثر میگیره و عوامل و اتفاقای مختلفی توی پوست بر اثر استرس میتونه بیفته و مهمترینش اینه که سد دفاعی پوست رو به هم میزنه، ایمنی بدن رو به هم میزنه، حتی همین اختلال خوابی که ایجاد میشه، خود به هم خوردن اختلال در واقع سیکل خواب در اثر استراب میتونه باز روند ترمیم زخم ها رو کنتر بکنه و مشکلات پوست و مو رو بیشتر بکنه. چیزی که ما حالا الان خیلی میبینیم اینه که کسایی که بیماری های پوست از قبل داشتن، مثل بیماری خود ایمنی، مثل پسوریازیس، مثل بیماری های دیگه، گاهی اوقات شعله ور میشه در اثر استراب. بنابراین استرس فقط یه احساس نیست، در واقع اثرگذار روی همه ارگان ها، به خصوص حالا چیزی که ما میبینیم آینه بدن و پوست.
درسته. خانم دکتر، حالا شما فرمودید که در واقع سد دفاعی سلول‌های پوستی رو در واقع اضطراب و استرس بیش از حد، البته امیدوارم، حالا نمیدونم چقدرش واقعا مضره، چون یه مقدار خب به هر حال استرس و اضطراب هست همیشه همراه ما، اون هم حالا نگرانی هایی هستش که خیلی جدی نیست، یعنی خیلی حالا کوچولوه میتونه خیلیش موتور محرک ما باشه برای تصمیم های درست توی زندگی، ولی خب یه وقتای دیگه از حد میگذره بنا به هزار و یک دلیل که خب به هر حال حتما باید یاد بگیریم که چطور جلوگیری بکنیم از استراب. ولی واقعا چه اتفاقی در ساختمان پوست میفته وقتی ما مضطرب میشیم؟
دقیقاً هم که میفرمایید درسته، منتها خود استرس وقتی از یه حدی میگذره یه سری عوامل التهابی رو افزایش میده، یه سری همین کورتیزول، مواد کاتکولامین ها، نمیدونم نوروپپتید ها، اینا باعث میشن که بیماری های قبلی شعله ور بشن و حتی بیماری های پوست ایجاد بشن. داستان استرس اینه که به قول شما یه مقداریش طبیعیه، ولی از یه حدی که میگذره خودش یه سیکلی ایجاد میکنه. مثلا کسی که اگزما داره شروع میکنه به خاروندن و خود این سیکل خارش خاراندن خودش دوباره بیماری رو بدتر میکنه. خود التهاب که بیشتر میگه، در واقع یه مسیر دو طرف است اینجوری بگیم بهتره، خود بیماری پوستی باعث استراب میشه، استراب باعث بیماری پوستی میشه و این دوباره همینجوری ادامه پیدا میکنه. چیزی که هست اینه که خیلی از اتفاقات در ذهن ما میفته، نه در حتما در بیرون، بنابراین حتما یه میزانی از استراب نرمال هست، ولی از یه مقداری که بگذره گاهی اوقات حتی کمک نیاز هست دیگه، کمک روان پزشک و بیمار متخصص پوست.
خانم دکتر من سوالم این بود که حالا با اضطراب چه اتفاقی در پوست میفته که حالا شما کوتاه البته فرمودید، ولی میخوام ببینم که واقعا پوست و مو هر دو تأثیرشون یکسان هست از اضطراب، یعنی کسی که حالا دچار التهاب میشه به قول فرمایش شما به واسطه اضطرابی که داره یا بیماری هایی که هستن به بیماری خود ایمنی مشهور هستن، اینها همزمان هم پوست هم مو رو ممکنه که تحت تأثیر قرار بدن، یا اینها دو دستن واقعا افتراق پیدا میکنن جدا میشن از هم دیگه؟ این رو هم برای ما توضیح میدید لطفا بفرمایید.
بله دقیقا همین دیگه، یعنی هم افزایش التهابی که داریم توی پوست، هم به هم خوردن اون سد دفاعی که داریم، هم اثری که روی فولیکول‌های مو میذاره. حالا یه چیز جالبی که عرض کنم خدمتتون این که پوست خودش یه سیستم کنترلگر داره، یعنی قبلا فکر میکردن که این مغزه که دستور میده به پوست که این اتفاق بیفته، الان میبینن که خود مولکول‌های مرتبط با استرس، یعنی یه سری مولکول‌های التهابی تو خود پوست اتفاق میفته، یعنی خود پوست واکنش نشون میده، شروع میکنه به فعالیت کردن. حالا از اون طرف هم که سد پوستی ضعیف شده، بنابراین آب بیشتری تبخیر میشه، خشکی بیشتری اتفاق میفته، مو هم همینطور، فولیکول های مو هم واکنش نشون میدن. مو حتی یه سری بیماری ها داریم که در اثر شوک، در اثر در واقع شوک عصبی اتفاق میفته. حالا احتمالا شنیده باشین که طرف یه خبری شنیده، مثلا یه دفعه موهاش ریخته، درسته. این واکنشیه که در واقع بدن به اون شنیدن خبره داره نشون میده که بهش میگیم تلوژن افلوویوم، یه دفعه ناگهان موها شروع میکنه به ریختن. و البته خبر خوب اینه که قابل برگشته، ولی خب نکته اینه که حتما باید به موقع بهش رسیدگی کرد. بنابراین استرس هم بر پوست هم بر مو میتونه اثرگذار باشه.
خانم دکتر حالا آسیب هایی که این استراب به پوست و مو میزنه، شما اشاره خوبی داشتید، بعضیاش خب قابل برگشته، کدام یکی از همه مهمتره و میتونه متاسفانه قابل برگشت هم نباشه، یعنی آسیب هایی بزنه که اینها ماندگار باشه و اصلا دیگه مثلا طرف تا آخر عمرش بعد این رو کنترلش بکنه، مهارش بکنه، نمیتونه از بین ببردش و کلن پاکش بکنه؟
خب در مورد بیماری های خود ایمنی که فرمودین، اصلا یکی از عوام، یعنی در واقع تقریبا تنها چیزی که شناخته شده هست استرس هست. یعنی این بیماری بیماریه که تو پوست اتفاق میفته مثل سایر ارگان ها، یعنی توی روماتولوژی توی بقیه بدن هم داریم، ولی داستان اینه که خودش میتونه، استرس میتونه باعث ایجادش بشه، باعث شعله ور کردنش بشه. حالا بیماری ها کلا مزمنن دیگه، بیماری خود ایمنی طول میکشن و خود استراب میتونه یه عاملی باشه که به قول شما تقریبا برگشت ناپذیرش بکنه و شاید درمان رو خیلی سخت بکنه. بنابراین گاهی اوقات مداخله حتما نیاز هستش.
درسته. مداخله ها شامل چه چیزایی میشن؟ حالا مثلا داروهای آرام بخش، اینها رو برای ما بگید خانه.
بله ما که حتما ارجاع میدیم به روان پزشک اگر که بیماری از یه حدی بیشتر باشه و در واقع قابل کنترل. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم شما استرس نداشته باش، هیچ آدمی بدون استرس وجود نداره. کسی که زنده است و داره زندگی میکنه استرس داره. داستان اینه که مدیریت و منیجمنت این استرس چجوری اتفاق بیفته، اینکه من در مواجهه با عوامل استرس تا چجوری رفتار بکنم، بزنم بشکنم، فوش بدم، داد بزنم، بریزم تو خودم، اینا همش غلطه و تکنیک هایی وجود داره که حالا در واقع مراحل مختلفی وجود داره که این استرس کنترل بشه. بحث اینه که مدیریت بشه، این استرس و اضطراب باید مدیریت بشه تا اثرش رو حالا هم روی پوست هم بقیه ارگان های بدن کمتر بکنه. این که بگیم شما استرس نداشته باش، اصلا همچین چیزی امکان نداره، ولی بحث اینه که خود استرس حالا به خصوص تو فرد مستعد که مثلا بیماری های خود ایمنی مثل پسوریازیس، مثل ویتیلیگو، مثل لوپوس میتونه خودش شعله ور بکنه بیماری رو.
بله درسته. خانم دکتر سفید شدن موها، این هم مربوط به استرس و اضطراب میشه؟ آیا قابل برگشت هست یا نه؟
سفید شدن مو قبل از 20 سالگی خب خیلی اهمیت داره. بعضی چیزا حتما، بعضی سندروم ها ارتباط با بعضی از بیماری های داخلی مثل مشکلات تیروئید، اینا باید بررسی بشه و بعد از 20 سالگی یه عامل خیلی مهمش ارث که دیدین خانوادگی ممکنه بعضیا زودتر سفید بشن، موهاشون زودتر سفید بشه، ولی خب خود اثر استراب هم به هر حال مؤثره و توی خود چرخه رشدمو میتونه اثر کنه. درسته. و در واقع اون بیشتر اون ریزش رو میبینیم، ولی خب هستی که شوک‌های عصبی میتونن این کار انجام بدن.
آها، این قابل برگشت نیست خانم دکتر؟
گاهی اوقات قابل برگشته، گاهی اوقات اگر خیلی شدید باشه نه دیگه قابل برگشت نیست.
بعد خانم دکتر اینولایی عزیز، تغذیه چقدر تو این مسئله میتونه به ما کمک بکنه؟ یا اصلا من به طور کلی مطرحش بکنم، شما لطف بفرمایید و شاخه شاخه حالا راجبش توضیح بدید. شیوه زندگی ما چقدر میتونه در کم کردن اضطراب ما و در نهایت داشتن پوست و موی زیبا به ما کمک بکنه؟ بفرمایید.
خب دقیقا همینه که میفهمون جاده دو طرف است دیگه. وقتی کسی استراب زیادی داره تقویهش مختل میشه، وقتی تقویهش مختل میشه دوباره استراب بیشتری پیدا میکنه، مشکلات پوست و موش بیشتر میشه و در واقع همون مادر همه بیماری ها که اسم گذاشتن اشتباه نیست. کمبود روی، کمبود عوامل مؤثر بر رشدمون، به قول شما زیباییمون و پوست حتما مؤثر هستش. بنابراین همون سبک زندگی حرف اصلی رو میزنه. من باز تکرار میکنم، به کسی نمیشه گفت تو استراب نداشته باش، اما اینکه مدیریت این استراب چطور باشه. شما میبینید مثلا یه اتفاقی که میفته همه یکسان پاسخ نمیدن. حالا همین جنگی که پشت سر گذاشتیم یا اتفاقی کرونا یا اتفاقات دیگه، اینکه ما چجوری برخورد بکنیم، ما چجوری زندگیمونو اداره بکنیم، خودش پاسخ مناسب پوست و مو رو پیدا داره در واقع.
درسته. حالا شما اشاره داشتیم به کرونا، من خودم تجربه‌ای که داشتم واقعا بعد از اینکه حالا دو سه باری ما به هر حال به خاطر اینکه بیرون از خونه‌ام میومدیم و میرفتیم و اینا، به طور دیگه اجتناب ناپذیر مبتلا شدیم به ویروس کرونا. بعد از اینکه حالا کرونا رو پشت سر میگذاشتی، حالا اون دوره بیماری و این حرفا تو مدلای مختلف هم داشت و اینها، من واقعا تأثیرش رو روی موهام میدیدم. مثلا تار موهام نازکتر میشد، خشک میشد، میدونید اصلا برام عجیب بود، چون داروهایی که استفاده میکردم، خب حالا داروهای خیلی عجیب غریبی نبودن، همون داروهایی که مثلا یه وقتی موقع سرماخوردگی هم ما استفاده میکردیم. ولی جالب اینجا بود که به قول فرمایش شما پزشکان حتما برام مکمل مینوشتن، مکمل های تقویتی، میگفتن اینها رو هم بخورید و من تاثیرش رو واقعا روی مو دیدم. چطور میتونه مثلا یک بیماری اینقدر مؤثر باشه روی حالا ساختار مو و پوست؟ رو حالا من کمتر دیدم، شاید متوجهش نشدم، ولی روی مو واقعا این چجوری ایجاد میشه این مشکلات؟ ببخشید خانم دکتر، میشه برای توضیح بدید؟
بحث کرونا یه مقدار متفاوته به خاطر اینکه بله. خود ویروس هم میتونه این کارو در واقع انجام بده، ولی خود استرابی که در اثر کرونا، شما یادتونه، ما هممون یادمونه که ما یه دوره پفکامون هم میشستیم، یعنی انقدر استراب زیاد بود، تجربه استرس خودش خیلی بالا بود و خود همون تلوژن افلوویومی که بهتون گفتم معمولا دو ماه سه ماه بعد از ابتلا به کرونا این اتفاق می افتاد که ما خیلی از بیمارانی داشتیم که حتی با خودشون می آوردن، می گفتن ما مشت مشت می ریزه و این ریزش منتشری که خب حالا یه قسمتی رو نمی گیره دیگه، یه دفعه کل موها این اتفاق براش می افته. خود کمبوده تغذیهی که اشاره کردین، اون کاهش اشتهایی که ایجاد می کرد، اون کاهش وزنی که گاهی اوقات می داد، کمبوده آهن، اینا می تونه خودش مؤثر باشه. ولی خبر خوب در مورد حداقل کرونا اینه که اون فولیکولمون زنده است، فقط وارد در واقع فاز استراحت شده. درسته. و بعد از اینکه چند ماه بگذره دوباره میتونه برگرده، به شرط اینکه خب اون در واقع شرایط زندگی کنترل بشه، اون تغذیه مناسب باشه و در واقع بتونیم همون مدیریت رو اعمال بکنیم.
بله بله، من خب میگم خودم شاهد بودم و این رو در بدن خودم دیدم که همچین به هر حال مخصوصا تب و حالا به هر حال ضعفایی که داشت توی بیماری ایجاد میکرد، دقیقاً این باعث به وجود آمدن مشکلاتی در ساختار موها میشد که حالا به هر حال خیلی دیگه باید مراقبت
کنیم. چون یه بیماری تنفسی صرف نیست، یه سری همون واکنش التهابی ایجاد میکنه که یه قسمتیش توی پوست و موه، یعنی همونطور که روی ریه روی بقیه ارگان‌های بدن اثر میذاره، یه قسمتی هم همون واکنش های التهابی دوباره میتونه اون داستانا رو برای پوست و مو
ایجاد بکنه. بله، ما داریم با خانم دکتر هدی عین‌اللهی صحبت میکنیم، متخصص پوست و مو، راجع به میزان تاثیر اضطراب و استرس بر ساختار پوست و مو و حالا راه‌های پیشگیری از این اتفاقات و در واقع میشه گفت بهتر بگیم کنترل این استراب ها. خب دکتر، ما میز مشاورمون خیلی شلوغ شده، هم پیامک زیاد داریم هم تلفن زیاد داریم، اگر که اجازه بدید ما بریم یه بخشی از برنامه رو تقدیم بکنیم به شنوندهای عزیزمون، برگردیم خدمت شما و میز مشاوره رو دیگه با شما داشته باشیم و سوالات خیلی زیادی که شنونده ها پرسیدن رو از شما بپرسیم. اجازه میفرمایید؟ متشکرم ازتون، استراحتی بفرمایید، ما برمیگردیم خدمت شما. ممنونم ازتون. اینجا کافه سلامت رادیو تهران، سوالاتتون رو راجع به سلامت پوست و مو و تأثیر اضطراب بر سلامت پوست و مو برای ما پیامک بکنید. امروز 3094 سامانه پیام کوتاه ماست، دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466. ساعت 8:21 دقیقه است.
میز خبر.
خب در بخش میز خبر ما مثل همیشه در خدمت خانم شهرامپور هستیم. مریم جان سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
سلام خانم نصر بودی، صبحتون بخیر. سلام شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو همگی آغاز کرده باشید.
سپاسگزارم.
بریم به سراغ خبرهای دنیای پزشکی و سلامت. خب خانم نصر بودی، همیشه زمانی که ما مراجعه میکنیم برای خرید مکمل ها، البته به صورت اینترنتی، مواجه میشیم با تخفیف های عجیب و غریبی که روی این مکمل ها وجود داره. بعضی وقتا 50-60% این مکمل ها تخفیف خورده و قیمت ها خب خیلی متفاوته بالا با داروخانه. این خبر رو میخوام از قول مدیر کل فرآورده های طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو براتون بخونم. ایشون گفتن که تخفیف مکمل ها لزوما به معنای وجود مشکل محصول نیست و بیشتر به سیاست های تجاری و رقابتی این پلتفرم ها مربوط میشه. بنابراین حالا ما یه وقت فکر میکنیم که ممکنه سالم نباشه یا یه وقت به تاریخ انقضاش نزدیک باشه، اما ایشون گفتن که حالا داستان اینه دیگه، به خاطر جای مختلفی که این داروها سفارش داده میشن و بارگیری میشن و به فروش میرسن ممکن که اتفاق بیفته. اما ایشون گفتن تنها محصولاتی مورد تایید سازمان غذا و دارو هستن که دارای برچسب اصالت باشن و از طریق شبکه رسمی زنجیره تامین به دست مصرف کننده برسن، در واقع اون کد اصالت کالا رو باید حتما داشته باشن. و نکته دیگه این که خب خرید مکمل ها رو از داروخانه ها و فروشگاه های مجاز گفتن مردم انجام بدن، این برای اینکه خیالشون هم راحت باشه. در ادامه این خبر یه خبر دیگر هم براتون بگم که باز به این مربوط میشه. از قول سرپرست دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت سازمان غذادارو بهتون میگم که ایشون گفتن سازمان غذادارو تا این لحظه به هیچ وبسایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی مجوز فروش دارو و مکمل رو نداده. بر اساس قوانین جاری ارزای هر گونه محصول سلامت محور که خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها صورت بگیره به عنوان کالای قاچاق تلقی میشه و متخلفان قاطعانه برخورد میشه. این یعنی این که اصلا مجوز ندارن اونهایی که دارن فروش اینترنتی انجام میدن.
بله.
و بعد حالا مردم دقت بکنن دیگه. هم بحث اینه، همین که نمیدونم، حالا این خبر من بار چندمه دارم میخونم، خاطرم هست خیلی تکرار شده که حالا اینها رو اصلا نباید بفروشیم، اما حالا این دفعه خیلی جدی تر انگار دارن بهش میپردازن و گفتن که این در واقع مسئله برای خیانت از سلامت جامعه است و شهرانه و نسبت به عواقب خرید دارو از منابع نامعتبر هوشیار باشن. حالا خیلی از داروخانه ها هم خودشون فروش اینترنتی دارن، یعنی علاوه بر فروش حضوریشون فروش اینترنتی هم دارن، ولی خب حالا باید ببینیم دقیقاً منظور چی هست، چون اگر که تخلف این هم داره انجام میشه حالا باید بررسی بشه دیگه. من باز خبری اگر شد حتما حضور شما خواهم خوند.
من البته من خودم اصلا تجربه‌ای که دارم داروهایی بله. که نمونه خارجی شما اصلا شما میخوای خیلی استفاده بکنی یا لازم هست یا فکر میکنی که مثلا نمونه خارجیش میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه، اگر که پیگیری بکنی حالا یه جستجوی خیلی ساده، خیلی جاها، بعضی جاها، البته خیلی جاها نه، بعضی جاها اقدام به فروش این داروها میکنن، یعنی هستن بله. کسایی که حالا به هر حال به هر طریقی اینها رو وارد میکنن بکنن یا میتونن وارد بکنن، اینها رو مثلا ارتباط میدن و میفروشن این داروها رو، داروهای خارجی رو، نمونه‌های خارجیش رو. شاید بیشتر مد نظرشون این حالا پیج‌های صفحه ها بوده که اینطور فعالیت میکنن و
هم همین خان نصابادی که شما میفرمایید، همین که بعضی داروها باید زنجیره سرد براشون رو
نگهداریشون مهمه.
یعنی مثلا این که شما این دارو رو سفارش بدی، بعد تا اینکه موتوری بندازه پشت موتورش برداره تو این زل گرما و آفتاب برای شما این دارو رو بیاره، این اصلا خودش شرایط دارو رو میریزه به هم. حتی بعضی داروها وقتی تکانهای شدیدی بخورن اون ترکیباتشون میریزه به هم و خود دارو دیگه اون تاثیر خودش رو نداره و فاسد میشه احتمال بالا. و اینها همه به این معنیه که هر دارویی رو واقعا نمیشه اینترنتی خرید و اینا رو امیدوارم که پزشکان وقتی دارن تجویز میکنن حتما به مراجعینشون بگن و با دقت بیشتری از این داروها استفاده بشه. به قول شما اونهایی هم که حالا مثلا شرایطش متفاوته و این که اصلا داروهای حیاتی و مهمه که اون که دیگه هیچی اونا حکم قاچاق پیدا میکنن. اما خاطر حسابات شما حتما با این نگرانی مواجه شدید. پدر و مادرها معمولا نگران افزایش زود هنگام وزن بچه هاشون هستن. از اون بچه که پدر و مادرها نگرانن تا حالا این بچه رشد بکنه، مدام رشد فرزندشون رو با بقیه بچه های مقایسه میکنن. براشون مهمه ببینن بچه هاشون الان نسبت به بقیه همسن و ساله چقدر وزن اضافه کرده یا چقدر کم داره. یه مطالعه جدیدی انجام شده که نشون میده تنوع ژنتیکی داره روی این تغییرات اثر میذاره. بعضی میان مادرها رو مورد خطاب قرار میدن، تو به این بچه کم غذا میدی، تو به این بچه زیاد غذا میدی. ببینید در درجه اول طبق این مطالعه ژنتیکه که داره اثر میگذاره و حالا من ادامهش رو براتون بخونم. به طوری که مجموعه گفتن که مجموعه های مشخصی از ژن ها بر بی ام آی در نوزادی و نوجوانی تاثیر میذارن و اینها حالا البته گفتن نشون میده که لزوما اون چاقی که ما حالا در تفاوت اندازه‌های بچه‌ها در خردسالی میبینیم نشون دهنده چاقی مادام العمر نیست. سطح بی ام آی در سن 10 سالگی و نرخ کلی رشد از 1 تا 18 سالگی ارتباط قوی تری با خطرات بعدی دیابت، کلسترول بالا و بیماری های قلبی داره. یعنی در واقع این شرایط رشد بچه مثلا که اول چند کیلو بوده، بعد مثلا تو 10 سالگی چند کیلو شده، تو 18 سالگی چند کیلو شده، اینا همه مهمه حالا برای اون خطراتی که پدر و مادرها نگرانش هستن. اما در هر حال گفتن که ژنتیک 1/4 تفاوت ها رو ایجاد میکنه و این امر بر نیاز به رویکردهای خاص سن برای جلوگیری از چاقی با نظارت بر رشد سالم تاکید میکنه. یعنی اینکه خب به هر حال بچه باید تحت نظر باشه، 1/4 ژنتیکه. یعنی که بخوام چنخوام ژن داره تعیین میکنه، اما به هر حال باز اون مراقبت ها توسط پزشک وقتی گفته بشه باید که رعایت بشه برای بچه‌ای که در حالت خطر قرار دارن و ممکنه که دور از جونشون به بیماری های بعدی مثل دیابت یا خطرات قلبی مبتلا بشن. فرصت داری من یه خبر خب این روزها حالا ما شاید تحرکمون کمتر شده باشه به واسطه گوشی ها، فضای مجازی و همه اینها. یه مطالعه علمی میخوام بهتون بگم که خیلی خوب خبر خوبی هم داره. گفته که یه گام خیلی کوچیک میتونیم برداریم برای سالم تر بودن. اون همینه که در طی روز همونطور که داریم کار عادیمون رو میکنیم 5 تا 6 دقیقه ورزش بکنیم. این 5 دقیقه واقعا زمان نمیبره و گفتن که جایگزینی زمان بی‌تحرکی با تنها 5 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در روز با کاهش قابل توجه مرگ و میر همراه است و این میتونه حال بدن رو بهتر بکنه نسبت به اینکه حالا ما زمان نشستنمون رو اگه 3 دقیقه حالا کمتر بکنیم، بیشتر راه بریم، سعی بکنیم کارامون رو دولت راه رسانی انجام بدیم، یا مثلا اینکه 5 دقیقه همون پیاده روی که داریم میکنیم و با دور تند انجام بدیم که هم ضربان قلب بالا بره هم تحریک اتفاق بیفته. اینا همه باعث میشه که از اون بیماری های مزمن بعدی مثل بیماری های قلبی و عروقی و سرطان جلوگیری بشه، سیستم ایمنی بدن تقویت بشه، فشار خون کم بشه، خطر التهاب ازمون دور بشه و با گذشت زمان میبینیم که چه اتفاقات بهتری افتاده و زندگی طولانی تر و سالم تر خواهد شد برای همه. بنابراین این 5 دقیقه رو به نظرم هممون از امروز با خودمون قول بدیم که حتما انجام بدیم و یک در واقع وقت گرانبهاییه که داریم به بدنمون خدمتی میکنیم که بعدا هم در واقع نتایجش رو خواهیم دید. بله. این از خبرهای امروز. ممنونم از وقتی که به من
متشکر از شما. حالا من یه چیزی هم به فرمودی شما اضافه بکنم، این که حالا واقعا اگر بعضیا اهل خیلی تحرک نیستن، یه خورده تمایل دارن بیشتر به استراحت، سعی بکنن حداقل کالری های دریافتیشون رو کمتر بکنن که اندام‌های داخلی بدن خیلی زیاد به زحمت نیفته، حالا هم برای هضم غذا هم به هر حال تجمع چربی‌ها و اینا حداقل کالری‌ها رو کمتر دریافت بکنن که بتونن حالا به اون استراحت بیشتر هم بپردازن. ولی تحرک واقعا بخش عمده‌ای از زندگی ماست و کار و تلاش و فعالیت واقعا فرح بخشه و واقعا لذت بخشه. انشالله که خداوند سلامتی بده و همه بتونن.
اصلا همون مسیر پیاده روی روزانه رو 5 دقیقه‌شو تندتر بریم.
دقیقاً همینطوره. حالا هوا گرم شد.